تر مثلا به اون پرداخته شده. به هر صورت در اون روز این در به ما ماموریتی واگذار نشد، ولی خب اصل کار ما دیگه از سپیده دم روز اول مهر ما آغاز شد که انشاءالله در
ادامه بعدی. خیلی ممنون و متشکرم امیر موسوی عزیز و امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی عزیز. امشب ما دو میهمان عزیزمون فامیلی شریفشون رمضانی هست، امیر سرتیب دوم خلبان رضا رمضانی و امیر سرتیب دوم خلبان عباس رمضانی. امیر رمضانی خدمت شما باشیم، شما هم یه قدری بیشتر خودتون رو معرفی بکنید برامون و اینکه از حال و هوای ابتدای جنگ بگین و روزهای آغازین جنگ و اینکه این رو هم حالا اشاره کنید، امیر موسوی هم صحبتشون اشاراتی داشتن، اما وضعیت نیرو هوایی رو هم یه خورده تشریح کنید که دقیقا اول جنگ وضعیت نیرو هوایی ما چطور بود.
خدمت شما عرض کنم، من سرتیب دوم خلبان جانباز عباس رمضانی هستم. سال 1952 به نیرو هوایی پیوستم و در سال 1990 بعد از 38 سال اندی خدمت به افتخار بازنشستگی نائل شدم. سال 54 تیر ماه به کشور آمریکا اعزام شدیم و بعد از پرواز با هواپیمای T-40 و T-37 و T-38 به عنوان خلبان شکاری به ایران برگشتیم و برای هواپیمای F-5 انتخاب شدیم که به دستور رفتیم و دوره تاکتیکال دیدیم و بعد به تبریز منتقل شدیم و صاحب همسر و دو فرزند هستم، پسر به نام امین و معین. و در ابتدای به اصطلاح حمله عراق که فرمودید در پایگاه تبریز بودیم و ساعت حدود بکنم 1:45 بود که این اتفاق افتاد و ما در شهر در حال خرید بودیم که برگشتیم پایگاه، دیدیم پایگاه به اصطلاح مردم ریختن دور پایگاه و شلوغه. حالا یه سری فکر می‌کردن که حالا کودتایی شده و اتفاق خاصی افتاده و یه سری هم میگفتن نه جنگ شده، که ما وارد پایگاه شدیم و بعد متوجه شدیم و رفتیم پست فرماندهی، همینطور که دوستان اشاره کردن ماموریت داده شد و اولین پاسخ کشیده محکمی به صورت صدامیان بود که بچه‌ها با شجاعتی که داشتن انجام دادن و روز بعدش هم که دیگه اول مهر ماه سال 59 بود و اون حماسه 140 فروند و کمان 99 توسط نیرو هوایی شکل گرفت. حالا یه سوال هم شما فرمودید که فرق نیرو هوایی و سایر نیروها، بعد کوچه با توجه به زمان و اینا کوتاه بعد اشاره کنیم. نیرو هوایی نیرویی است که حمایت کننده است و در حتی در تمام مانورها و در تمام عملیاتها و در تمام حمله ها بایستی حضور داشته باشه و اگر نیرو هوایی در یک عملیاتی نتونه اون نقش خودش رو ایفا کنه مسلمان عملیات موفقیت‌آمیز نخواهد بود، به خاطر اینکه آسمان منطقه و آسمانی که اون نیروهای زمینی و دریایی در حال عملیات هستن باید امن باشه. یه مثال خیلی کوتاه بزنیم، مثل سوم خرداد که فتح خرمشهر بود و یه عکس خیلی جالبی شما نگاه میکنید و میبینید که در اون مسجد جامع خرمشهر همه نیروها در حال شادی و خوشحالی هستن. خب این چرا یک ساعت قبلش مثلا همچین عکسی گرفته نمیشد یا حالا مثلا در روز قبل؟ اینه که در اون لحظه آسمان خرمشهر امن بود و بدون اینکه اون نفرات زمینی حتی متوجه باشن هواپیمای F-14 و F-5 و F-4 که هواپیمای شکاری و ستون فقرات نیرو هوایی رو تشکیل میدادن داشتن آسمان منطقه رو امن میکردن و این نیروها میامدن و به قول نیرو زمینی ها دوستان من میگن سیزده بدر ما داشتیم انجام میدادیم و به خاطر اینکه نیرو هوایی در صحنه بود این سیزده بدر خیلی قشنگ اجرا شد و خب به صورت موفقیت به چشمگیری بود. ولی مرزون نیرو هوایی بایستی در همه عملیات حضور داشته باشه و یه خصوصیت دیگه هم داره که قبل از اینکه ما حملاتی رو حالا مثل فتح المؤمنین بیت المقدس طریق القدس و محرم یا حالا والفجا انجام میدادیم بایستی نیرو هوایی از قبل تدارکاتش رو آماده میکرد و هواپیمای ترابریش به اصطلاح وسایل مهم منتقل میکردن و در جایی که لازم بود مستقر میکردن و هواپیمای شکاری هم میامدن و شروع میکردن به حالا رکانسانس و فیلمبرداری و اطلاعات کامل میدادن به نفرات تصمیم گرفته و کلان نیروهای مسلح که در زمان مثلا اون سینی که تعیین کرده بودن بتونن به اون هدفی که تعیین شده بود برسن. اینه که نیروی هوایی در قبل از عملیات و در بعد از عملیات و در داخل عملیات هم همیشه نقش بسیار مهمی رو ایفا کرده.
درسته. خیلی ممنون و متشکر از هر چهار بزرگوار که صحبت‌های ابتدایی و آغازینشون رو به اتفاق شنیدیم در این نوبت از مشق شیدایی رادیو گفتگو. لطفاً همچنان همراه ما باشید. بعد از فاصله‌ای که از همکاران عزیز ارجمندم در اتاق فرمان می‌گیریم و برمیگردیم.
در یکی از همین روزهایی که ما در خطوط جبهه حرکت می‌کردیم، یه نقطه‌ای بود که قبلا دشمن متطرف شده بود، بعد نیروهای ما رفته بودن اونجا رو مجددا تطرف کرده بودن. بعد داشتم از این خطوط بازدید می‌کردم و به یگان‌ها و به سنگرها و به این بچه‌های عزیز رزمنده‌مون سر می‌زدم. یه وقتی من یکی دو نفر از برادران همراه من خیلی ناراحت، شتابان، عرق ریزان، آشفته آمدن پیش من و من رو جدا کردن از کسانی که داشتن به من گزارش میدادن که یه جمله ای بگن. دیدم که اینا ناراحتن، گفتم چیه؟ گفتن که بله، ما داشتیم تو این منطقه میگشتیم، یه وقت چشمون افتاده به جسد یک شهیدی که چند روز این شهید بدنش در زیر آفتاب اینجا باقی مونده. من به شدت منقلب شدم و ناراحت شدم و به اون برادرانی که مسئول بودن در اون خط و در اون منطقه گفتم سریعا این مسئله رو دنبال کنید، جسد این شهید رو بیارید و جسد شهدای دیگه رو هم که در این منطقه ممکنه باشن جمع کنید. اما در همون حال در دلم گفتم قربان جسد پاره پارت یا ابا عبدالله. اینجا انسان میفهمه که به زینب کبرا چقدر سخت گذشت. اون وقتی که خودش رو روی نعش عریان برادرش انداخت و با اون صدای حزین، با اون آهنگی بی اختیار کلمات رو در قضا پراکند و در تاریخ گذاشت، فریاد زد به عبل مظلوم حتی قضا، به عبل عطشان حتی مضا. پدرم قربان اون کسی که تا لحظه آخر تشنه موند و تشنه لب جان داد، تشنه موند و تشنه لب جان داد.
بله، شب شما بخیر باشه هموطنان عزیز و ارجمند. درود میفرستیم به روان پاک همه شهدای عزیز و گرانقدرمون که قطعا کسی نمیتونه منکر این موضوع بشه که جانفشانی اون عزیزان بوده که الان الحمدلله ما در کشورمون امنیت و آسایش الحمدلله برقرار هست. ما در خدمت شما هستیم از تهران و از طریق پخش شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه مشق شیدایی رو با افتخار تقدیمتون میکنیم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. ما توفیق داریم در این نوبت از مشق شیدایی در محضر چهار یادگار ارزشمند 8 سال دفاع مقدس هستیم: امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای والی اویسی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای رضا رمضانی، امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای سید اسماعیل موسوی و امیر سرتیب دوم خلبان جناب آقای عباس رمضانی که هر چهار بزرگوار هم از نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستند و میهمان این نوبت از مشق شیدایی. فرازهای قبلی صحبت‌ها، فرمایشات این عزیزان رو به اتفاق شنیدیم و ازتون دعوت میکنم همچنان در این گفتگو با ما همراه باشید. ما داریم پیرامون ارزش‌ها و باورهای 8 سال دفاع مقدس و گفتمان سازی دفاع مقدس بحث و گفتگو میکنیم و ازتون دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید. امیر اویسی عزیز، امیر رمضانی عزیز، به نقش مهم و مؤثر نیروی هوایی در جنگ اشاره کردن، نقش خاصی که برای این نیرو تعریف شده هست و اثرگذاری که میتونه داشته باشه. اما من دوست دارم قدری از سختی ها و مخاطرات نیروی هوایی مخصوصا توی 8 سال دفاع مقدس هم از زبان شما بشنویم، چون شاید بعضی وقتا تصور عامه این باشه که ممکنه کسی که بالاخره رو زمین هست سختی های خیلی بیشتری رو متحمل بشه با کسی که توی آسمونه، توی پرواز آیا واقعا اینجوریه یا نه، از حال و هواش بیشتر برام بگی.
من اجازه میخوام فرمایشات امیر عباس رمضانی رو
تشبیه کنم،
بحثون برسونم. ماموریت نیروی هوایی برای اینکه یک عملیات انجام بشه، مثلا یه عملیات بیت المقدس، عملیات والفج و تمام، تو تمام این عملیات ها اولین حرکت بعد از طرف نیروی هوایی انجام میشه.
درسته.
این حرکت به این صورته که نیروی هوایی بهش ماموریت ابلاغ میکنن، هواپیمای ریکانسنس یا هواپیمای عکس برداری میره و از منطقه عکس میگیره. تا اون عکس نیاد و تجزیه تحلیل نکنه نیروی هوایی و تحویل بر حال کسانی که میخوان عملیات زمینی رو انجام بدن ندن، امکان شروع عملیات وجود نداره و اگرم بخون انجام بدن مطمئنا موفق دامیز نیست. چرا؟ چون بر حال اون پشت رو نمیبینن یا محلی ری که در دید نداره، دید زمینی نیست، از روی هوا عکس دیده میشه. بعدم عکس چون استتار میکنن یا تجزیه تحلیل میشه.
بله.
از این جایی هست که تجزیه تحلیل میکنن عکس رو و اگر استتار هم شده باشه کاملا واضح میشه. بعد از این عملیات حالا باید نیروی زمینی به حال عملیاتش رو شروع میکنه، همزمان باید پوشش هوایی توسط باز نیروی هوایی انجام بشه.
درست.
حالا این بحث شکاری هاش. بعد از خاتمه عملیاتم باز دوباره ریکانسنس میره ببینه چگونه این عملیات انجام شد. بعد برای اینکه به هر حال لجمن خیالش راحت باشه که بتونه حمله خوبی رو انجام بده، باید پشت اینها یعنی در عمق خاک دشمن عملیات انجام بشه. باز دوباره نیروی هوایی میره عمق خاک دشمن رو بمباران میکنه که بتونه پشتیبانی اینها رو ضعیف بکنه. از این طرف هواپیمای ترابری، سوخرسان، اینها هم، حالا من خیلی خلاصه میگم، اینها هم به نوعی پشتیبانی میکنن. ولی در خصوص سوال حضرت عالی در مورد راحتی عملیات هوایی و اینو، من فقط یک به یک مثال، اولا که ببینید شما هر، نمیخوایم کار عزیزانی که در روی زمین میجنگن رو کوچیک کنیم، اصلا اینطور نیست. یعنی هر کسی رو بالاخره هر ماموریتی دادم باید از دید من بله. اعتقادم برای اینه باید ماموریت خودش رو مهم بدونه. من همیشه در مورد پرواز قلبانی رو میگم، ما یه کلکری با هم دیگه داریم، اون F14 اون F5، ما میگیم نه، هر کی هست، هر چی بهش هواپیمایی رو دادن باید از اون دفاع بکنه و بگه این بهترینه. نه، این رو زمینم باید بگه من کارم مهمتره. نیرو هوایی هم اینو باید بگی، ولی واقعیت ها هم باید یه نگاهی بکنی. ببینید مثلا ما وقتی مثلا بخوایم بین 100 تا نفر خلبان انتخاب کنیم، شاید یه چیزی بوده، حالا از تمام جنبا، از نظر سلامتی بدن، از نظر امنیتی، تمام مسائلی که باید امتحان هوشی و تمام اینها، یه سود حدوداً 15% بیشتر از این نمیشه جذب کرد.
درست.
توی بحث خلبانی، حالا این خلبانی که میاد حالا آموزش میبینه، بعد توی آموزش دادنش هزینه هایی داره، هزینه هاش اصلا سرسام‌آوره. شاید صحبت این باشه برای هزینه یه خلبان که آموزش ببینه شاید میلیون ها دلار هزینهش میشده بره بیاد. حالا اگه فرض کنیم، حالا من چرا دلار میگم، الان هم هست، بالاخره هزینه های هواپیما همین الان هم به دلار حساب شده.
بله.
که از چرا؟ چون قطعات رو بالاخره داخل درست میکنیم، ولی بالاخره مشابه این به دلار در خارج از کشوره. این هزینه ها رو اگه بذاریم کنارش، یعنی ما شاید بتوانیم یک نفر فرد رو مثلا برای عملیات زمینی در مدت زمان کوتاهی آموزش بدیم و بیاریم تا. ولی اینطور نیست که شما به این سادگی بتونید اگر یک خلبان از دست بدی خلبان جایگزین بکنید. و این اهمیت خلبان، حالا از نظر آموزش، چرا ببینید همین الان امیر رضا رمضانی فرمودن در خصوص اینکه مثلا در مورد 45 روز، بله، یک خلبان اگه 45 روز نپره باید با یک معلم بپره، شما هواپیماش عوض کنی، باید یک دوره رو ببینه. این نفر اگه یک سال نپره باید دوره رو دوباره بیت کامل ببینه، یعنی تمام اون دوره رو به صورت حالا فشرده تر ولی کامل باید دوره رو ببینه. اگر یک سال نپره باید یه دوره کامل ببینه دوباره همون هواپیما رو. اگه این هواپیما یک ورژن جدیدش بیاد باید دوباره بره رو اون آموزش ببینه و اینها. بعد یه خلبان شکاری باز دوباره بایستی از نظر فیزیک بدنی آماده باشه، چون هم می جنگه هم پرواز میکنه. بعد شما مجسم کنی یک نفر رو به یک صندلی ببندن، بعد بخواد مثلا حالا حداقل یک ساعت بشینه یه جا، روی صندلی آدم میشینه بعد چند بار خودش رو جابجا بکنه. وقتی شما شلدر آرنس رو میبندی که اون مال چتره و کمربندت رو میبندی به یک صندلی که زیرش اینقدر هم راحت نی، ظاهرا اونایی فکر میکنن که مثلا صندلی راحت، اینطور نی. یه نفر آخوای ببندی نمیتونه تحمل کنه. بعدم شما رو چی نشستی؟ رو صندلی نشستی که زیرت راکته. این راکته
بله.
یعنی شما این این راکت برای ایجکشنه، ولی شما مجسم کن هر آن این راکته میخواد شما رو پرتاب کنه بری بیرون. وقتی هم پرتابت میکنه بیهوش میشی، چند ثانیه حداقل بیهوش میشی تا دوباره به هوش بیای ببینی وضعیت چجوریه. بعد حالا مثلا با چت بیای پایین، داری پرواز میکنی، وقتی که فشار جی یا فشاریه که به تمام سلول های بدن به اندازه وزن، مثلا ما میگیم هر یه جی، مثلا اگه وزن مثلا من 80 کیلو هست، وقتی میگیم دو جی یعنی 80 کیلو روی بدن من داره به تمام سلول‌های بدن من فشار وارد میشه. الان شما میبینید که سالمترین آدم ها خلبان ها هستن. من یه آمار میدم خدمتون، سالمترین خلبان. چرا؟ چون باید سالم باشن، اینا رو انتخاب کردن. از بین مثلا 100 نفر 15 نفر انتخاب کردن سالم بودن از نظر بدنی. تمام چکایی که شما میگید ماین، بعد اینها هر سال زیر 40 سال یک بار چکاب کامل شدن، بالای 40 سال دو بار چکاب کامل شدن. من آماری میدم خدمتتون، حالا مرگ و میر توی غیر از اون سوانه ای که حالا شهید شدن یا سانحه دادن، غیر از اون مرگ و میر توی خلبان ها آمار رو بگیرید نسبت به قشرهای دیگه بیشتره. دلیلش اون فشارهایی هست که به این افراد وارد میشه، یعنی از نظر کمردرد ها، پا درد ها اینا میاد، بعد ناراحتی قلبی. این فشارهایی بوده که در طول مدت پرواز تحمل کردن، به این سادگی نیستش. شما آمار اگر بگیرید، من الان میتونم اینو به جرئت بگم که خلبان هایی که سالم سلامت بودن، اگر توی جنگ براشون حادثه پیش نیومده، در سلامت شاید عمرشون خیلی کوتاه بوده به دلیل اینکه فشارهای زیادی هست. مثلا شما 4G 5G 6G فشار بده، یعنی 6 برابر وزنتون به شما داره فشار وارد میشه. اینا بعدن خودشو نشون میده. در سن مثل سن من رسیده الان نگاه میکنیم که بالاخره
صداش بعدن در میاد،
صداش بعدن. ببینید شما مجسم کنید، شاید من اون موقع که مثلا حالا 6 جیرو میکشیدم 7 جیرو میکشیدم، شاید به اندازه وزن خودم نمیتونستم وزن رو بلند کنم، ولی به اندازه 7 برابر وزن من فشار جی رو تحمل کردم. یا حالا وقتی که شما میشینید ظرف 5 دقیقه باید تمام این وسایل به خودت ببندی و بشینی، خوابم نه چرت هم نمیتونی بزنی، بعد زنگ اسکرمبل اصطلاحا هم میزنن، شما باید ظرف 5 دقیقه این هاپار از زمین بلند کنی. شما نگاه کنی همون زنگی که میزنن چه استرسی وارد میشه. من یادمه که حالا دوستان دیگرم همینطوری بودن، تو خونه هم که خوابیده بودیم زنگ ساعت زنگ میزد، من فکر کردم اسکرمبل، من بلند شدم میدویدم، بعد میفهمیدم این داره بیدار خوابم، یعنی از خواب بیدار شدم. یعنی اینقدر این استرس ها زیاد بود که حالا من شاید نتونم همه اینها رو بگم، بعضی جا قابل توصیف نیست، چون میگن صدای دو چیز ساز دو گلشن نه دور خوشد خلبانی بله. حالا من یه چیزی بگم، من همیشه به شاگردام هم میگفتم، حتی استادای من اینجا هستن، من جسارت میکنم، این شغلو اگر کسی عاشقش نباشه نباید بیاد تو این شغل، چون خودشو میکشه. حالا غیر از این سانه های نه، خودشو میکشه، باید عاشق باشی. حالا اگه عاشق باشی دیگه این مسائل معنا نداره و هواپیمایی مثل اسواری میمونه. سوارکار اگر سوار اسب بشه، اسب بفهمه، اسبم من اعتقاد دارم مثلا ما اصلا جسم بی جان نیست و که جان داره میفهم، اسب اگر بفهم این سوارکارش وارد دیش میزنه تا زمین. هواپیما هم اینطور، اگه بفهم این سوارکار سواد نداره. حالا چی میخواد این هواپیما؟ سواد میخواد. حالا من زیادم نمیخوام برارد، سواد میخواد. باید علمشو داشته باشی، تجربه کسب کنی با علم و همیشه خودتو مطابق روز نگه داری. ما اصلا میکنیم up to date، باید آب توده از نظر فیزیک بدنی، از نظر سوادی، وگرنه سانه دنبالته. حالا غیر از اینکه میزنن و اینا تو جنگ، اون یه بحث دیگه است. یه بحث دیگه هم هست، ممکنه خودت خودتو به کشتن بدی و ممکنه خودت نتونی اطلاعات نداشته باشه، آبا یه اشکال پیش بیاد و سانحه بدی و یا مقصر بشی یا اینکه بالاخره نتونی پس این هواپیما بر بیای. بعد هواپیمایی که الان امریکایی ها ساختن میلیاردها دلار هم بدی به خود این امریکایی که ساخته، سوار این هواپیما نمیشه. همون زمانی که حضرت آقا فرمودن که بله از نظر تخصصی اون امریکایی ها میدادی اون هواپیما رو، اول جنگ هیچ کدومشون نمیپریدن. چرا؟ من استادم امریکایی بود، وقتی که انقلاب هنوز پیروز نشده بود، یه فردی بود به نام وینری، این میگه ما رفتیم، ما تا چند وقت دیگه برمیگردیم. عیناً جمله‌اش میگه برمیگردیم، شما نمیتونید هواپای F5 رو، همه اصطلاح میگن ایزی مینتنه، میگه شما نمیتونید هواپا رو به قول معروف پروازش کنید، ادامه بدید. تا همون حرفو که دارم میگم، امریکایی‌ها میگفتن تا یکی دو ماه شما ما مجبوریم برگردیم و هواپای حالا دیگه وای باله F14 و 747 و 707 هواپای پیشرفته، اصلا هواپا ساختن و اینها، این واقعا فقط میتونیم بگیم این فقط ایمان و اعتقاد راسخ و عشق به اسلام و میهن.
بله، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله که خدا حفظ بکنه همه خلبانهای عزیز کشورمون رو که واقعا جانفشانی میکنن. خدمت شما عرض کنم امیر رمضانی عزیز، کم کم میخواییم وارد بحث اصلی موضوع و برنامه‌مون بشیم. اگه شما نکته قبل از این دارید با توجه به صحبت‌های
سوالتون رو بفرمایید.
دیگه امیرمون عزیز، خدمت شما عرض کنم که ما می‌خوایم توی این برنامه بیشتر از ارزش‌ها و باورهای دفاع مقدس حرف بزنیم. شما اون روزها رو دیدید و چشیدید، لمس کردین، خودتون تو اون حال و هوا بودین، خودتون خانوادتون سختی هاشو دیدین، مشکلاتشو دیدین، از اون ور خوبی ها و باورهای خاصی که داشت، فضایلی که اون روزها خیلی وجود داشته، خیلی نمایانتر بوده از الان، اونها رو دیدین. یه بعضی ها ممکنه بگن که یه جنگی بوده 8 سال اتفاق افتاده و تمام شده رفته، چرا دوباره باید به اونها بپردازیم؟ چه اهمیتی داره که دوباره اونها رو بازگو کنیم؟ یه سری هم میگن نه، میگن 8 سال دفاع مقدس همیشه هر ساله توی محفل‌های مختلف مثل برنامه مشق شیدایی تکرار میشه، اما تکراری نمیشه. و حالا قطعا شما بهتر میدونید توی دانشگاه‌های نظامی ما الان خیلی از اون اتفاقایی که توی 8 سال دفاع مقدس افتاده داره تدریس میشه، بعضیش که اصلا یه چیز خارق العاده بوده یه جورایی و خیلی عجیب بوده. میخوام نظر شما رو بدونم اهمیت این که ما مباحث 8 سال دفاع مقدسمون رو، ارزش‌ها و باورها رو باید نگه داریم، تقویت بکنیم رو، نظر شما رو در این رابطه بدونم.
عرض کنم که خب من تشکر میکنم اولا از این برنامه که در حقیقت حفظ ارزش‌های دفاع مقدس هست با همین گفتمانی که ایجاد شده یا برنامه‌های قبلی یا بعدن که حالا دیدیم و بودیم خدمتتون و شنیدیم و در بین مردم هم میبینیم که حالا بعضن بعضی برنامه‌ها باعث گفتگو میشه، پخش میشه یا دوباره بازگویی میشه و این حتما ارزش داره، چون ما در یک شرایط بسیار ویژه‌ای حساسی این جنگ بر ما تحمیل شد. دوستان هم اشاره داشتن، کسی اصلا باور نمی‌کرد که واقعا جنگ اتفاق بیفته، حتی بین رده‌های بالا، سیاسیون بالا، حالا از نوشته‌هاشون پیداست، از مصاحبه‌هاشون هست،
بله،
که کسی باور نمی‌کرد این گونه باشه. البته خب ارتش با توجه به سازمان‌های مختلفی که داشت، برآوردهایی که داشت، از نوع رفتار دشمن و اون اطلاعاتی که به دستش می‌رسید، گرچه بخشی از اطلاعات درونی کشور دشمن برای کشورهای دیگه از بین رفته بود، فقط متکی بود به اطلاعاتی که از داخل کشور از کشورهای دیگه جمع‌آوری می‌کرد، این اطلاعات رسیده بود که احتمال حمله قریب الوقوع است. من تو صحبت قبلی عرض کردم، منتها واقعاً کسی باور نمی کرد که یک چنین شرایطی ایجاد بشه. حتی ما اختلافات مرزی با... گرچه قراردادی بسته شده بود، ولی به هر حال زمینه های احتمال این مطلب وجود داشت، منتها نه این که مثلا یک کشوری خب بیاد و حمله کنه، حالا حمله مثلا ممکنه بیاد یه پاسگاه رو بگیره، هم کاری که در ابتدای جنگ شهریور ما انجام داده بود،
درست
بیاد مثلا حالا از یک ضد انقلاب یا کسی دفاع مثلا دفاع بکنه، اون کاری که در شمال غرب انجام داده بود و داشت انجام میداد، فشار مثلا در حقیقت مضاعف بیاره، حالا بحث سیاسی هیچی اینجا عملا کاری بکنه که مثلا بیاید در رابطه با فلان موضوع که حدس بیام صحبت بکنیم، حالا من فلان جا حق دارم یا ندارم، به هر صورت بیام صحبت بکنیم، ولی اینی که در یک چنین شرایطی حمله بشه خب کمتر کسی این چیز داشت، مگر این که همین عرض کردم نیروهای متخصص نظامی که این برآورد داشتن با توجه به نقل انتقالاتی که انجام میشد، مانورهایی که در از قبل انجام میشد، این احتمال حمله رو میدادن، عرض کردم که ماها گسترش بده کرده بودیم به پایگاه های خودمون.
بله.
خب در اون شرایط که عرض کردم حتی سیاسیون ما این باور رو نداشتن، این حمله اتفاق افتاد. به هر صورت همون اون موقع گرچه ما در سال 58 دستور تشکیل سپاه داده شده بود در اردیبهشت ماه سال 58، ولی در حد و با توجه به ماموریت خاص خودش بود، این بود که صرفا ارتش اون موقع باید اقدام میکرد بر علیه دشمن، ارتش هم اون موقع متأثر از جریانات، اینو دارم عرض میکنم برای اینکه بدونیم که اون شرایط دفاعی و یا اقداماتی که در اون شرایط انجام گرفت ببینید چقدر ارزش داشت.
درسته.
خب متأثر از شرایط انقلاب بود، شرایط انقلاب به هر حال یک سری پاکسازی شده بودند، یک سری رفته بودند، یک سری خودشون رها کرده بودند، به هر حال مثلا حالا به هر دلیلی نمیخواستن باشن، رها کرده بودند، رفته بودند، همونطور که گفته شد هواپیماهای ما در وضعیت مناسبی نبود، چرا که حدود 20 ماه گذشته بود دیگه از جنگ و قبل از اون قطعات نمیرسید، مستشارا که تا اون موقع یعنی قبل از انقلاب تمامی هواپیماها اینا رو مستشارا آماده میکردن، قطعات خیلی سریع حالا کوچیکتنی بی هم که داشت به دلیل اینکه پولشو بگیرن اینا میفرستادن میرفت، بله قطع جدید رو جایگزین میکردن، متخصصین ما این قابلیت رو یعنی این اجازه بهشون داده نمیشد و این قابلیت نشه که تعمیرات رو بخوان انجام بدن، به هر حال هواپیماها در وضعیت مناسبی نبود، ولی فرماندهانی که بودن و باید اینجا مثلا یاد بکنیم از کسانی که در اون شرایط قبول مسئولیت میکنن، از بزرگانی مثل شهید قرانه، شهید فلاحی یا کسانی واقعا در اون شرایط قبول مسئولیت، برای کسی که قبل از انقلاب مبارز بوده و رفت زندان، حالا همه مسئله عاشقی برای قبول مسئولیت بوده که حالا بخشی معترض بودن نمیخواستن، مثلا میخواستن که حالا ممکن بود که بعضی ناملایمات یا مسائلی قبل از انقلاب بوده حالا بخوان حقشون رو بگیرن، یا اون حق چیزایی که اضافه خواهی حالا به نوعی ما میگیم، یا ارتش بی طبقه توحیدی میگونه، به هر صورتی و یا نفوذیایی که بودن دیگه، میدونی که مثلا یکی از صحبتایی که میشه مثلا کشمیری کسی بوده که در بخشای از اطلاعات ارتش و جای دیگه ایشون نفوذ داشته. بله. و مطالب رو می آورده می میگه. خب ببینید این مسائل اتفاق افتاده و یه شرایط نابسامانی در نیروهای مسلح ما وجود داره، گرچه این شرایط در نیروی هوایی کمتر بوده نسبت، چرا این رو دارم میگم از عمل کرده نیروی هوایی.
درست.
ببینید نیروی هوایی همطور گفته شد 2 ساعت بعد از حمله عراق چه کار میکنه؟ اولین پاسخ رو به 2 تا پایگاه مهم عراق و پایگاه کوت و پایگاه شعبیه انجام میده، یعنی سرگرد ابن یمین اولین نفری بوده که بمب رو بر سر بعثیون میریزه در پایگاه شعبیه، گرچه اشاره کردن که اون روز به ما اجازه مثلا پروازه برون مرزی داده نشد، یک به دلیل که کنترل احساسات، کنترل شرایط و در ضمن آماده کردن هواپیماها، ببینید هواپیماها به هر حال تعدادش آماده بود نه همشون، خب این هواپیماها رو یعنی اون موقع برگردیم به شرایط پایگاه ها، پایگاه بمباران شده، خانواده ها هر کسی، تمام پایگاه هوایی به غیر از پایگاه مثلا اصفهان یا شیراز به نوعی بمباران شده، بمب افتاده و کسی هم که تا اون موقع جنگ رو ندیده، یک شرایط بسیار نابسامانی، هر کسی از یه طرف میرفت، کسی اصلا ما از خانواده ها، البته من به صورت مأمور بودم ولی دوستان دیگر، هر کسی که مثلا خانومش کسی رانندگی بلد بود سعی کرده اون بلندش از پایگاه دور بشه، درسته. کسی از اونجا خبر نداشت و همه جمع بودن در داخل مرکز فرماندهی برای اینکه منتظر همونطور که گفته شد امیر موسوی اقدام بر علیه دشمن. خب این آمادگی از قبل هم بوده با توجه به آموزش‌ها و مسائل که اینجا